أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. برنامه این بود که روزهای چهارشنبه هر هفته یه بحث روایی اخلاقی داشته باشیم، همون رو به فضل الهی ادامه میدیم. بحثی که سال گذشته شروع کردیم راجع به سبک زندگی اسلامی بود، که در اسلام چه جور به پیروان خودش، به مسلمان‌ها دستور میده که اینها زندگی خودشون را به این صورت تنظیم کنند. و سلام علیکم رحمتون، برنامه زندگی خودشون را تنظیم بکنند در رفتارشون، در معاشرتهاشون، برخوردهایی که مسلمانها با هم دارند چجور باشد، که همون تعبیرش سبک زندگی اسلامی. این رو ما از خانواده شروع کردیم، که یک خانواده مرکب است از پدر، مادر، فرزند، فرزندان. از ابتدا که وارد این بحث اخلاقی شدیم، از بحث خانواده، رفتار و برخورد فرزندان با پدر یا با مادر، یا به عنوان دیگر حقوقی که پدر و مادر به گردن فرزند دارن، یا به عکس رفتار پدر و مادر نسبت به فرزندان، نسبت به دختر، نسبت به پسر، چه رفتاری باید داشته باشند، زندگیشون، معاشرتشون از نظر اسلامی چه جور باید باشه، اینو مفصل مطرح شد. بعد از خانواده اومدیم بیرون، گفتیم خیشان و اقارب، رفتار هر مسلمان با خیشان و اقاربش، که همون عنوان صله رحم هست، اونم بحث شد مفصل. صله یعنی چی؟ رحم کیه؟ مواردش، مصادیقش، اینم و پاداش و ثوابی که براش هست، مفصل اینم بحث شد. بعد از خود مجموعه خانواده و بستگان رفتیم رو همسایگان، که هر انسانی بالاخره منزلی که داره اطرافش، همسایگان، برخورد با همسایگان، زندگی انسان و رفتار او با کسانی که در همسایگی او هستن. همسایه چه کسی است، تا چه حد عرض کنم که همسایه صدق میکند، و روایاتی که در این باب بود خوند. عرض کنم که بعد وارد شدیم در برخورد مؤمنین هر کدام نسبت به همدیگه. دو تا برادر دینی، دو تا خواهر دینی به هم میرسن، آشنا هستن یا غریبه، خیشی دارن ندارن، اهل یک شهرن، اهل شهرهای متعدد، کشوری، یک کشور، کشور متعدد، برخورد هر انسان مؤمن نسبت به مؤمن دیگر، اینم ابواب متعددی داشت. عرض کنم که مؤمنی به مؤمنی میرسد، اول وظیفه سلام، مصافحه، اینا رو خوندیم روایاتش، حتی معانقه، کیفیت معانقه. عرض کنم که بعد ادخال سرور در مؤمن که یه کاری بکند اون طرف رو خوشحال بکنه، سعی در قضاء حاجت مؤمن حاجتش رو روا بکند، هم روا کردن هم عنوان سعی در قضاء، کوشش کند اهتمام داشته باشد به این کار. اینا خونده شد هر کدام با بابهای متعددی که در کتاب روایی هست، روایاتش هم خونده شد. حالا دنبال همون ادامه همون بحث رو انشاءالله ادامه میدیم. یکی این جهت هست که باب و التاف المؤمن و اکرامه. دو تا برادر دینی وقتی به هم میرسند لطف و محبت به هم بکنند. حالا سلام گفتیم به جای خودش، مصافحه هم به جای خودش، اما برخوردشون برخورد کریمانه باشد، با احترام باشد، با محبت باشد، توأم با لطف و عنایت و ویژگی خاص. اینم خودش یک مطلبی است. در روایتی از امام صادق علیه السلام دارد فرمود قال من اخذ من وجه اخیه المؤمن قضا، بله قضاتن، من اخذ من وجه اخیه المؤمن قضاتن كتب الله له 10 حسنات. بحث در لطف کردن و محبت کردن و احترام است. یه مؤمن میرسد به مؤمن دیگر، میبیند یه پرکاه مثلا رو سر او افتاده، رو عمامشه، رو لباسشه، یه آشغالی افتاده بهش. خب این تو انظار برای او یه وهم نیست، این اون پر کاغذ رو کاه رو بر میداره میندازه که این یه لطفیست، یه محبتیست. عرض کنم که کشف از یک محبت و احترام خاص میکنه که شما دست دراز میکنید اون پرکاهی که اونم خبر نداره، به صورتش یه چیزی چسبیده، اینو میکنید میذارید کنار. این رو امام فرمود من اخذ من وجه اخیه المؤمن قضات. قضات عرض کنم که همین پرکاه اینا، یه چیزایی که تو آب میفته آدم نگاه میکنه رو آب یه چیزی افتاده، رو قضایی که میارن براش، مثلا رو شربتی که میارن آشغالی روش افتاده، حالا هر چه هست اینا قضات میگن. یه همچه چیزی رو صورت برادر دینیش، رو لباسش، رو سرش افتاده، اخذه، این میگیره میندازه کنار. فرمود کتب الله عز وجل له 10 حسنات. برای همین که دست دراز کرد یه پرکاهی که، یه آشغالی که، یه تیکه چوبی که افتاده بود رو دوش اون برادر، رو صورتش، رو لباسش، انداخت، اخذهو 10 حسنه در نامه عملش نوشته. این نشانه ای از لطف و محبت یک مؤمن نسبت به مؤمن دیگرش. بی اعتنا نیست، بی توجه نیست، بی تفاوت نیست که حالا برادر دینیش یه گوشه صورتش یه خط چیزی افتاده، وهم نیست برای او، خودش خبر نداره، این رو رفع بکن. و من دنبال روایت، و من تبسم فی وجه اخیه کانت له حسنه. یه تبسمی در صورت برادر دینیش بکنه وقتی به هم میرسن، با اخم و عرض کنم که اون حالت عبوس بودن نیست، یه تبسم میکنن تو صورت برادر دینیش، خنده میکنه، این ابراز از این که من از دیدن شما خوشحال شدم، مسرور شدم که شما را دیدم. همین تبسم با تبسم به هم برخورد بکنن. ببینید چقدر اینها اهمیت دارد که ما تو زندگیمون در خارج پیاده کنیم. به عکسش اگر مثلا دو تا برخورد میکنن به همین سرشو زیر میاندازد از اون طرف، اون اخمشو تو هم میشه از اون طرف، یه وقت اینجوری یه وقت میرسن به هم دیگه، حالا مصافحه و اینا رو قبلا گفتیم، سلام میکنه، مصافحه میکنه، یه تبسمی هم میکنه، چقدر تأثیر داره. یک اجتماع اینجوری وقتی فرض بکنیم چقدر جلب محبت، الگو میتونن باشن برای جهان، عرض کنم که عالم، برای تمام عالم. من تبسم فی وجه اخیه کانت له حسنه، همین براش یه حسنه نوشته میشه. اگر اون آشغالی که افتاده بود او رو برطرف کنه 10 حسنه، تبسم کانت له حسنه. این یک روایت از امام صادق علیه السلام که در کافی داره. مرحوم مجلسی در مرآت العقول نقل میکنه، در حالا من از مرآت روایت نقل میکنم، جلد هفتم صفحه 197. باز روایت دیگر، ان ابی عبدالله علیه السلام قال من قال لأخیه المؤمن مرحبا. به هم دیگه میرسن بعد از تبسم یه مرحبا به هم دیگه میگن، مرحبا. مرحبا این منصوب به فعل مقدر، فعل محذوف، که فعل رو هیچ وقت نمیارن، لازم حتما محذوف منصوب است. یعنی مثلا اتیت مرحبا، مرحبا از رحب، رحم یعنی توسعه، گشادگی. عرض کنم که اتیت مرحبا یعنی با توسعه و با عرض کنم که سعه وجود و خوشحالی و این با اینجور آمدی پیش ما، مرحبا. یه کاری انجام میده، شما در مقابل بهش مرحبا میگی. پس اینم یه جهت که خود این یه ثوابی داره. من قال لأخیه المؤمن مرحبا کتب الله تعالی له مرحبا الی یوم القیامه. این مرحبا نشانه لطف و محبته، یعنی دوستی است. عرض کنم که اظهار سرور. وقتی این به برادر دینش میگه، میگه کتب الله له مرحبا، خداوندم در مقابل همین عنوان مرحبا که اظهار سرور و محبته، براش تا قیامت قرار میده. یعنی تا قیامت مورد لطف و عنایت و محبت پروردگار قرار میگه. اینم یک. پس تبسم در صورت برادر دینی، گفتن مرحبا که کنایه از محبت و خوشحالی است که همدیگه رو ملاقات کردن. عرض کنم که و ان ابی عبدالله علیه السلام قال من اتاه اخوه المؤمن فاکرمه فانما اکرم الله عز وجل. شما نشستی، برادر دینی وارد میشه، بی تفاوت نیستید، بلند میشید، احترام میذارید. حالا اون گفت تبسم و مرحبا گفتن و مصافحه و اونا جدا، همین اکرام. اینجور نیست که یک کسی وارد شد بره یک گوشه بیشینه. شما نشستید، بر شما وارد میشه، مثلا برو اونجا بیشین مثلا. نه، بلند میشه، احترام میذاره، اکرام میکنه. اینم باز کیفیت برخورد یه مؤمن با مؤمن دیگر، که اذا اتاه اخوه المؤمن، وقتی اومد برادر دینی بی تفاوت نشینه همینجور بی اعتنای به ورود برادر دینیش. اکرمه، اگر احترام گذاشت برای خاطر اینکه این برادر دینیشه، فانما اکرم الله عز وجل، این اکرام رو به خدا کرده، خب معلومه کسی که یک احترامی اکرامی نسبت به خداوند انجام بده خدا چه پاداشی میده، اون دیگه معلومه. اینم بازیش اکرام، اکرام برادر دینی، احترام گذاشتن. عرض کنم که و ان ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اکرم اخاه المؤمن به کلمت یلطفه بها، اگر با برادر دینیش رسید یک کلمه یه حرفی باش میزنه که نشانه از لطف و محبت و احترام است. عرض کنم که مثلا فرض فرمود که دو نفر برادر دینی به هم رسن، بهش میگه خوشحال شدم از اینکه شما رو دیدم، چه خوب کردی اومدی، خوشحالمون کردید، ما مخلص شما هستیم، ما ارادتمند شما هستیم، شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنی. این کلماتیست که اگر گفته بشه موجب لطف است. ما همیشه دعاگوی شما هستیم، محبت شما تو قلب ماست. فرماد من اکرم اخاه المؤمن به کلمتن، یه حرفی باش بزنه که یلطفه بها، التاف موجب این است که یه لطفی من به شما دارم، یه احترامی برای شما قائلم، یه عرض کنم که اکرام نسبت به شما برای خودم قائلم. یه حرف کلمه اینجور بزند فرج الله عن کربته. عرض کنم که بله، حالا این یه جمله دیگه هم داره و فرج عنه کربته، کسی که یک کلمه‌ای به برادر دینش بگه که موجب لطف و محبت، نشانه از دوستی است، و فرج عن کربته و یه نگرانی برادر دینی دارد تو همون برخورد اول، مثلا فرض کنید که مصیبتی بهش رسیده، آقا تسلیت عرض میکنیم، خدا بقای عمر شما باشد، آخرین غم شما باشد، یه ناراحتی اگر او داره اینو برطرف کن، تسلیت بهش میگه. یا فرض بفرمایید که اگر اون طرف یه ناراحتی بهش رسیده، میگه آقا اینا دنیا همینه، برای البلاء للولا، مشکلات برای دوستان، معلوم شد شما پیش خدا محبت و دوست هستی که خدا این مثلا بلا رو یا این ناراحتی رو برای شما پیش آورد، که ناراحتی او رو با یه جمله‌ای برطرف کنه، کلمه‌ای بگد که نشانه از لطف، یا کلمه‌ای بگد که رفع نگرانی از اون طرف بکنه، کرب و ناراحتی او رو که در قلبش هست برطرف بکنه. فرمود لم یزل فی ظل الله الممدود علیه الرحمه ما کان فی ذلک، تا مادامی که در این حال مرحمت و لطف و محبت، 5 دقیقه طول میکشه، 10 دقیقه طول میکشه، 1 ساعت با هم نشستن در این جور مذاکره، فرمود در همه این مدت در اون رحمت الهی که ممدود است، کشیده شده است، اطرافش رو گرفته است، در اون رحمت زندگی میکنه، یعنی مشمول رحمت و لطف خاص پروردگار قرار میگیره. اینا عرض کنم که سبک زندگی اسلامی که دو تا برادر دینی وقتی به هم میرسن وظیفه شون چیه. عرض کنم که اگر یک آشغالی، کاهی، خاکی، چیزی به طرف او، اینو از بین ببره، تبسم بکنه تو صورت او، عرض کنم که مرحبا بهش میگه، یا یه کلمه احترام بهش میذاره، جلو پاش بلند میشه، یا یه کلمه ای که موجب لطف و محبت و کشف از دوستی میکنه. حالا یه دوتا روایتی هم داره انشاءالله بعدن ادامه میده. عرض کنم که بحث ما در این مسئله بود، مسئله 22 از تحریر امام، راجع به این جهت که اگر کسی در سال خمس که بر خودش قرار داده، سال ربح، از ربح این سال مستطیع شد. آیا این درآمد و این ربحی که در مصرف حج قرار میده این جزء معونه حساب میشه؟ دیگه خمس نداره یا جزء معونه نیست خمس باید بده؟ این بحث گفتیم صوری در اینجا هست. سه صورت رو مطرح کرد. یک صورت این بود که همون سال میره مکه، امسال مستطیع شد و سالش هم فراهم شد، یه پولی پیدا کرد اضافه بر هزینه سالش که میتوند این رو مصرف حج بکنه و رفت حج رو انجام داد. گفتیم بلا شبه این جزء معونه سال حساب میشه و خمس نداره. همینجور که از ربح امسال، سود امسال، مخارجش سالش رو برمیداره، معونه استثناست، اگر زیاد بیارد خمس داره. اینجام اینی که اضافه آورده برای مصرف حج مستطیع شد، تمام این گفتیم مثلا 5 میلیون مخارج حج امسال درآمدش جوری بود که غیر از تأمین زندگی 5 میلیون اضافه داره، برداشت رفت مکه، اینم خمس نداره جز مستثنیات. اگر همون سال رفت. صورت دیگر این بود که بله استطاعت مالی پیدا کرد ولی معذوره، مریضه، نمیتونه بره، یا گذرنامه بهش نمیدن، امسال امکانه برای اینکه قبول کنن بره نیست. گفتیم استطاعت هم بدنی هم مالی هم طریق هم وقت، 4 تا مورد هست که باید از هر 4 جهت استطاعت پیدا کنه. استطاعت مالی پیدا کرد اما معذوره، مریضه، نمیتونه بره و نرفت امسال. این 5 میلیون تومانی که امسال اضافه درآمد داشت و میتونست با اون بره مکه، معذور بود، نرفت، سال تمام شد. سال تمام شد پس این یه مبلغ اضافه دارن خرج. اگر رفته بود مکه خمس نداشت اما اضافه مونده باید خمس شد. ولو این که مستطیع شد، عرض کنم که میتونست بره ولی از نظر مالی، اما از نظر اون استطاعت های دیگر یا راه بسته بود معذوره، نمیذارن بره. وقت زیقه، تو ماه ذیقعده این درآمد برای شما فرصت ندارد، وقت نیست تا بره مکه اعمال حج به جا بیاره. پس اگر لعذر نرفت، این مالی که امسال اضافه اومد باید خمس شده. فرض سوم بود که نه، امکان رفتنم بود، استطاعت مالی داشت، از هر 4 جهت مستطیع هست، ولی اسیانن نرفت، تنبلی کرد، گفت من حالش ندارم امسال برم، من میخوام با فلانی باشم، فلانی سال دیگه بره، منم بذارم سال دیگه با او میرم. مثلا اسیان، با اینکه واجب فوری است، فوراً ففوراً صحت واجبه، همین امسال مستطیع شد یجب علی امسال، نرف سال دیگه واجب فوری است، سال بعد واجب فوری است. خب این اسیان کرد نرف، اگر رفته بود هزینه کرده بود خمس نداشت، اما همینقدر واجبم بود بره، تنبلی کرد نرفت، گفتیم باید خمس این مال رو بده. عرض کنم که بعضی گفتن این چون واجب بود برش بره، تکلیف شد بره و باید این رو هزینه بکند، این جزء هزینه حساب میشه، رفت هزینه حد شد. اینو جواب دادیم، گفتیم اینجور نیست. بنابراین مراد از معونه یعنی معونه فعلی، یعنی صرف بشه در حج، و این صرف نشد، بنابراین بازم باید خمسش رو بده. یه صورت عرض کنم که دیگری اینجا میشه فرض کرد و او این است که اگر چنون چه مستطیع است، امکان رفتنم هست، همه جهات از هر چهار جهت براش میسور رفتن، پولم آماده کرده که بره. یه آقای اومد گفت آقا من هزینه شما رو من تحمل میکنم، بیا امسال همراه ما بریم مکه. یا اینکه از طرف یکی از کاروانای حج اومدن دعوتش کردن آقا بیا روحانی کاروان شو. خب این مستطیع شد، توان مالی داشت، پولم آماده کرده، منتها یک کس دیگری تبرعاً هزینه سفرشون رو داد، برش داشت بردش مکه، مخارجم او تحمل کرد، برگشتن. بله بله اونو حالا ادامه میدیم. عرض کنم که اینا چون تناسب با همی فرد دارد عرض میکنیم. این چجور گفتیم اگر اسیانن نرفت باید خمس ایمان را بده، اگر یه متبرعی پول حج ای را داد و هزینه حج او را داد پس خودش خرج نکرد، این مال اضافه مون، ولو برای حج آماده کرد، برای معونه حج هم تو جیبش گذاشت که بره، اما دیگری تحمل کرد، این پول موند، سال خمسش تمام شد، یه مالی اضافه داره. اگر هزینه کرده بود خمس نداشت، اما چون مصرف نشد باید خمس شد. اینم یه صورت که یه متبرعی پیدا شد و تبرعاً برای او داد. در اینجا گفتیم که دیروز قرار گذاشتیم امروز مطرح بشه، اینکه خب اگر این پولی آماده کرد برای حج، مستطیع شد امسان، ولی الان نمیتوند خودش بلنشه بره، باید باید اسنویسی بکنه، یه مبلغی باید بدن به سازمان حج برای نوبت. من ممکنه این پول رو که به سازمان حج میدم و اونا تو نوبت قرار میدن و قرعه کشی مثلا میکنن، ممکنه همین امسال به نام من در بیاد، ممکنه بیفتد برای سال بعد. اگر امسال به نام من در اومد و رفتم که بلا شبهه این 5 میلیون رو خرج کردیم در حج و خمس نداریم، اگر چنان چه ما این 5 میلیون رو برای سفر حج دادیم به سازمان حج، نوبت ما افتاد سال بعد یا 2 سال بعد. این 5 میلیونی که ما دادیم آیا این خمس داره یا خمس نداره؟ مصرف حج نشد امسال که سال استطاعت من بود، پولم آماده شده بود، دادم به سازمان حج و زیارت، ولی امسال نوبت ما نشد. سال بعد میگن آقا بیاد شما برید. آیا این مبلغی که من گذاشتم ودیعه تو سازمان حج آیا خمس داره؟ پایان سال وقتی حساب سالمو میکنم باید این 5 میلیونم حساب کنم که زائد بر مخارج امسال بوده یا نه این جزء معونه حج حساب میشه. یک احتمالی مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی تو همین تفصیل شریعه اول مطرح میکنن، فرماد باید خمس شده، به جهتی که مراد از معونه گفتیم یعنی معونه فعلی، باید فعلا صرف حج بشه، این صرف حج نشد، گذاشته تو سازمان حج، اونجا پول تو بانک موجوده، پس مصرف حج نشد، باید خمسش رو حساب کند بده. منتها خودشون هم بعد یه شبهه میکنن که با اون شبهه تقریبا مطلب درست میشه، و اون این است که یه وقت هست ما میگیم این پولی که میگذاریم تو سازمان حج یه امانته که مال منه، امانت میذارم پیش سازمان حج. خب اگر امانته یعنی مال من رو گذاشتم چه فرق میکنه تو سازمان حج بذارم یا بذارم تو بانک؟ این اضافه اومده سر سال باید خمس شده. ولی ظاهر این است که این امانت نیست. پولی که آیون سازمان حج مطالبه می کنند پول حجه، حساب می کنند هر نفری هزینش امسال برای حج چقدره، میگن آقا این مبلغ رو بیار بده، این نشانه این است که شما میخوای بری مکه، ما چون تعداد اگر تعداد زیاد نبود هم حالم گفتم برو، چون تعداد زوار زیاده باید قرعه بکشیم تو نوبت بذاریم، ما بدونیم شما میخوای مکه بری پول حج رو بده ما نوبت میذاریم. نوبت هم امسال نشد سال بعد. این پولی که من دادم به سازمان حج برای مصرف حج دارم میدم، مثل این که الان دارم مصرف حج میکنم، منتها یه وقت از حالا که مصرف میکنم همین الان هم میرم، یه وقت از الان برای مصرف حج میدم، منتها سال دیگه نوبت من میشه. این جزء معونه امسال حساب میشه. میتونیم صد بگیم صد میکند که خرج حج کرده، در حج مصرف کرده. یه نظیرم براش بیاریم، مثال دیگر. مثلا فرض بفرمایید شما دارید ساختمانی میکنید، منزلی میسازید. خب این منزل نیاز به آب داره، مجبورید شما برید یه چیز امتیاز آب بگیریم، مثلا برق لازم دارید، باید برید امتیاز برق، کنترل برق براتون بیارم. خب اونجا هم پول میگیره، تو نوبت هم میذاره، میگه آقا من بله میام برای شما یه انشاء آبی، آب درست میکنیم با کنترل اما رو نوبت. پول این انشاء آب رو شما الان میپردازید، اونا که تو نوبت میذارن ممکنه 6 ماه بعد که میفته تو سال دیگه، سال بعدی خمسی شما. این پول رو که شما دادید امانت گذاشتید اونجا، پول انشاء آب برای مصرف و نیازم دارید.
یک فرض اینجا مهمتر است، اینجور موارد هم اصل مامون که فرادیم هم مثال اینا جزء خرید خدمت هست. خرید خدمت مثل ما به نظر یه خونه رو میخره یا یک دومیش رو میخره یا شش دومیش، انگار که این فرد از حد بخشیشو هزینه حد بخشیشو ایمان خرید خدمت پول اونا با داده یده، این آنها که 6 ماه دیگه این آقا اون خدمت رو بهش بده. وقتی خرید خدمت شد این معامله هست به جز سرمایه شخص میشه، امسال هم که به حد نرفته نظیر هم میشه که ما قبلا هم مطرح میکردیم که اگر تر کرد و سیانت نره باید کنترل به پردازه، اینجا هم از بابت یه معامله یعنی هم دو خرید خدمت که به سرمایه ای برای خودش اضافه کرده، اون سرمایهش هم باید کنترل شد.
ببینید این عنوان خرید خدمت یعنی چه؟ ببینید من پول رو اجازه بدیم، من این پول رو میدم که اینا من رو ببرن مکه برام، نه اینکه خدمت به من بده، خدمت نیست. خب اگر اینجور باشد که خیلی روشنه که مصرفه، بله اما حالا درسته خدمت یعنی چه؟ یعنی رفتن سفر برسونت که اون مثل ببینید اینا ما به اون حق و زحمه نمیدیم، حق خدمتی که میکند ما به اون نمیدیم، مصرفمون رو بهش میدیم.
هزینه
هزینه حج میخوام بدم.
هزینه حج سال دیگه رو داریم.
درسته، هزینه نه خیر، هزینه حج الان من عازم حجم میخوام برم. اون تا اینا میگن باید تو نوبت بیشینی تا اون وقت نوبت
بشه.
رفت و برگشتش هم نخیر، بعد از تو سال دیگه میره، نه امسال بره، سال دیگه میره، اما پولش امسال میده، پول حج میده. اگر این باشه که ایشون فرمان که خیلی روشنه که الان پولی که میده اونا دارن از هارا خزینه میکنن. خب ببینید یه وقت هست، حالا عنایت بفرمایید، یه وقت ممکنه اونا هتلی که میگیرن امسال از پول من نیست،
خودشونه. ولی تضمین پول خودشون
پول منه. مال اونایی که سال قبل پول دادن برای از اونا حساب میشه.
یه جایی خط اینجا شده کسی که امسال ثبت نام کرده 18 سال دیگه میخوان ببرنش سازمان حج زیارت، امسال که برای اون 18 سال بعدی داره.
بله عرض کردم از پولای دیگه هست، ولی کن گفتم اگر اون باشه که ایشون میفرموند و الان داره هزینه میکنن که روشن این پول داره از صرف حج میشه. اما اگر ما اینم فرض نکنیم که بگیم امسال که من پول میدم این پول رو بر اون الان نمیره کرایه کنند منظر اینا، برای دو سال دیگه هست من میخوام برم.
این مثل بیانه،
بسیار خوب، بیانه بیعه دیگه. بنابراین پس من سفر حجم رو الان تأمین کردم، پولم رو برای سفر حج دادم، برای سفر حج داره هزینه میشه. صدق میکند که همین امسال این پولی که من دارم میدم برای حج میدم.
یعنی فرمید بگیم مثل این که بخشی از منظر مسکونی که نیازم بود رو امسال خریدم، بخش دیگر هم میخوام سال دیگر.
نه بخشی رو امسال خریدم معونه است. ببینید معونه یعنی الان دارم صرف حج میکنم، منتها صرف حج یه وقت نیست که میشنم تو ماشین میرم تو هواپیما، یه وقت این پول رو میدم که نوبت به من بدن که سال دیگه بتونم برم بشینم تو هواپیما.
سال دیگه
بال سال دیگه این معونه.
این پولی که ما داریم میدیم به حج و زیارت آیا به من از اینکه داد میدهش یعنی فیش رو گذاشتیم دخل تصدیم یا ازش میتونیم بکنیم خود رو بکنیم یا اجازه از اونجا بگیریم؟
بعضی که
در دخل اگر اجازه دخل به ما بدن خب از اون حالت چیز
بعضی ها که میگن این امانته، همین رو قرینه میگیرن، میگن این پولی که من الان امسال به سازمان حج و زیارت میدم این امانته، امانتیست گذاشتم پیششون که نوبت بر من بذارن برای سال دیگه دو سال دیگه. شاهدش هم این است که میگیم امانته، صرف حج نشده.
هر وقت خواستم
پولم هر وقت میگم آقا من منصرف شدم پولمو پس میگیرم. پس بنابراین این شاهد این میشه که این پولی که من دادم امانت گذاشتم، میتونم فردا برم پس بگیرم. اگر شما میگید مصرف شد در حج دیگه نمیتونم برم پس بگیرم. پس این شاهد این که این پولی که میذاریم امانت هست این است که میتونم برم برگرد. این رو مرحوم آقای خوی جواب میده، اشکال رو میکنه. ایشون در تقریراتشون دارد که میفرماد نه، این شاهد این که میتونم برم پس بگیرم شاهد این که این امانت نیست. من دارم این پول رو برای مصرف حج میدم، صرف حج میشه، منتها این که میتونم برم پس بگیرم مثل یه بیع جایزه. مثلا شما الان برای منظرتون یه فرش نیاز دارید، خب میرید یه فرش میخرید برای منظر، این جزء مصرف من برای منظر مصرفی است که نیاز دارم، خمس نداره، این معونه است. اما به یه بیع خیاری خریدم، اون طرف ممکنه خیار فسخ داره، میتونه بیاد فسخ بکنه. اگر اومد فسخ کرد هیچ، اگر فسخ نکرد من هزینه کرده بودم، هزینه کرده بودم، بیع کردم برای منزل و هزینش حساب شد، جزء معونه حساب شد، منتش به بیع خیاری بود. اون طرف اگر فسخ نکرد من هزینه کردم. این همیشون جواب میده که این شاهد این که امانت هست نیست. مثل بیع خیاریست که اون طرف حق فسخ داره، منافات نداره، من هزینه کرده باشم ولی او بیاد برگردونه. بنابراین در اینجا ظاهر امر این است که این پولی که انسان میده به سازمان حج و زیارت، این برای مصرف حج و امسال من عازمم، اگر بگن بیا برو عازمم برم، منتها این من مانع هست، بنابراین مصرف شده و خمس نداره. بله اگر جوری باشد که اصلا امسال من آماده نیستم که برم، آماده ی حج نیستم، برای اینکه سال دیگه بتونم برم امسال پول میدم که بذارن تو نوبت برای سال دیگه، اینجا میشد بگیم مصرف نیست چون الان قصد حج نداره. مثل همون انشعاب آب و برق که گفتیم، اگر الان نیاز به برق داره میره پول میده، این مصرف خرید برق است برای امسال. اما اگر الان هنوز خونه تکمیل نیست، سال دیگه میخواد انشعاب رو بیاره، امروز که پول میده این مصرف امسال نیست، چون امسال خانه ساخته نمیشه، انشعاب نمیخواد. اینجام اگر امسال تصمیم رفتن نداره، از خودش مانع داره از رفتن، این پولی که میره میگذارد صرف حج نیست. مصرف حج اون است که صرف حج یعنی الان آماده باشم من، چون آماده نیستم برای سال بعد میخوام، این هزینه امسال نیست. نمیتونم. بله درسته، درسته اینه. بله
ما اختیار داریم، ولی اون وقت همین که من این اختیار داشتم رجوع کردم به این، اون الزام در تعاملش
درسته. اما ببینید این اونی که من امسال عازم نیستم، این معونه امسال نمیشه. ما میخوام اینو معونه امسال بگیریم، میگیم این 5 میلیونی که من دارم میدم جزء معونه امسال، از درآمد امسال بدم، خمسم نداشته باشم. اگر من آمادگی ندارم این مال امسال نیست، هزینه سال بعد میشه. بله سال بعد مال هزینه سال بعد. بنابراین ظاهر امر این است که پولی که ما باید بدیم حجاجی که میخوان برن برای سازم، فرق هم نمی کند حج مستحبی باشد یا حج واجب باشد. حج مستحبی هم اگر کسی میخواد بره، عمره میخواد بره، مستحبی اونم جز هزینه حساب میشه، جز داری که مطابق شأنشه میخواد یه عمره بره، پولی که میده جز هزینه زندگی است. بنابراین پس چه حج واجب، چه حج مستحب، چه عمره مستحب، اگر این پول را داد و اونا گذاشتن تو نوبت، این جزء معونه امسالش حساب میشه و خمس نداره.
آیا ما به این نقطه میرسیم که مصارف سنه هر مصرفی باشه به جز مصرف حرام جزء معونه است؟
درست.
و مصرف مکروه رو چه باید بکنیم؟ آیا جزء معونه میشه یا اون خورج معونه است؟
مکروه هم باز معمولا جزء معونه حساب میشه؟ نه ملحق به حرام حساب نمیشه. بله بله.
خب حالا ما اومدیم گذاشتیم 5 سال تو میشیم، 4 سال شو باید پرداخت کنیم، سال پنجم شو که آزم رفتن این خمس بهش
یک بار خمس دیگه، همه امسال جز مخارج امسال دو حساب میشه، ولی او 5 سال دیگه میرین، اما جز مخارج معونه امسال شماست. این 5 میلیون الان شما دارید میدید، ما میگیم این جز معونه امسال، خمس نداره
دیگه
اصلا. بله 5 سال دیگه هم باشه تو که قمص نداره. خب و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.